أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه فرقان را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 51، آیه بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح میشود. فرمود ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا. اگر می‌خواستیم ما قطعاً مبعوث می‌کردیم در هر قریه و در هر وادی و تمدنی نذیری را و بیدارگری را. آنچه در این آیه شریف مطرح می‌شود در ادامه مباحثی که باز هم در این سوره مبارکه مطرح بود، پیرامون چالش هایی که نسبت مقام نبوت و شخصیت پیامبر مکرم اسلام ایجاد می شد، در این آیه در تحکیم جایگاه نبی مکرم خداوند سبحان جمله مهمی رو مطرح می فرماد. فرمود اگر می خواستیم در هر مبعوث می کردیم در هر قریه نذیری را. من دو واژه رو توضیح بدم و آنگاه مطلب رو خدمت دوستان بازگو میکنیم. نخست کلمه قریه بارها تذکر داده شده است که این واژه ممکنه در اصطلاح فارسی الان ما وقتی کلمه قریه رو میشنوید یعنی یه آبادی روستا مثلا، چنین استعمالی رو در فارسی داریم. این در کلام عرب نیست. به طور کلی قریه از ماده قر به معنای اجتماع و تجمع، هر کجا که انسانهایی گرد آیند اونجا قریه است. شهر 10 میلیونی یا روستای 100 نفری قریه است. به ساکنانی که در یک مکان گرد آمدند قریه گفته می شود. در اینجا هم تفاوتی نیست، به تعداد جمعیت فرقی نمی کند. پس هم مکان، هم کسانی که در یک مکان قرار دارند به اونها قریه گفته میشه. لذا در بعض از آیات قرآن و کم اهلکنا من قریتن، چه بسیار هلاک کردیم ما پیامبر از قریه ها را. اینجا نیازی نیست که به تعبیر ادیبانی مجازی در به اصطلاح واژه‌ای در تقدیر بگیریم و استعمال مجازی باشد و بگوییم و کم اهلکنا من اهل قریتن، چه بسیار ما از اهل سرزمین ها را نابود کردیم. نه، همان قریه به معنای ساکنان سرزمین هم در کلام عرب و در قرآن به کار برده می شود. پس قریه یعنی مردمان و جماعت، کم یا بسیار. واژه نویر همان گونه که استهزار دارید به طور کلی در کنار بشیر، بشارت و انذار، این دو لغت دو وصفی هستند که برای خبر به کار برده میشه. یعنی خبری که در اون بیدارگری وجود دارد و خبری که در اون دلگرمی و تشویق وجود دارد. بشارت و انذار به این معنا. اما با این توجه که قطعا انذار بیدارگری است که در آن هشدار و تنبه وجود دارد، یعنی به خدا آوردن انسانها در کلمه انذار دیده می شود قطعا. از این ماده دو واژه را در قرآن می بینید، مفرد اون و جمع اون. دو کلمه نذیر، جمع اون نذر، منذر و منذرین، منذرون، هر دو را در قرآن می بینید. آیا تفاوتی بین این دو وجود دارد، وزن فعیل و مفعلون، یا نه؟ بله تفاوت وجود دارد. کلمه نویر هنگامی که گفته می شود شامل هر آن چیزی است که می تواند موجودی را و پدیده ای را به خدا برد. به همین خاطر کلمه نویر اختصاص به انسان نداره، یعنی می تواند که هر مقوله ای که ما را هشداری در ما ایجاد کند نظیر ما باشد. ممکن است یه حادثه اجتماعی باشه، ممکن است یه صحنه طبیعی باشد، ممکن است پدیده مرگ باشد که ما را به خدا آورد و هشدار جدی برای ما ایجاد کنه. ممکن است مراد از نظیر عقول انسانها باشد، عقلی است که جنبه نهیب زدن و به خدا آوردن در زندگی انسان دارد. ممکن است 124,000 پیامبر باشد. پس کلمه نظیر یک گستره بسیار وسیعی دارد، شامل هر چیزی و کسی می شود که انسان رو بیدار می کند، هشدار می دهد، به خود می آورد. اما کلمه منذر که همین معنا رو داره، یعنی معنای بیدارگری و هشدار دارد، اما فقط برای انسان اطلاق می شه. منذر اگر گفته شد، یعنی انما انت اینکه گاه خداوند سبحان به پیامبر منذر میگوید، پیامبر تو منذر و من یخشاها، تو منذر هستی. کلمه منذر فقط در مورد انسان گفته میشه، اما نظیر اشاره کردم عام. به همین خاطر شاید آیه شریفه و من امتن لا خلافیها من نظیر، هیچ امتی نیست الا آن که در آن نظیری را ما مبعوث می کنیم و می فرستیم، نه تنها شامل انسان ها بلکه شامل غیر انسان هم می شوند. یعنی در میان غیر انسان هم با این مبنایی که اشاره کردم ممکنه این معنا رایج باشد و در میان آنها هم غیر انسان هم وجود داشته باشد از جنس خودشون. خب کلمه منذر و نظیر، پس بنابراین نظیر معنای گسترده و عام می دارد، اما اون چه اینجا مطرح است با توجه به قریه جمع و گروه های انسانی که مطرح است، پس مراد از اون پیامبرانند، انبیاء الهی است. فرمود اگر می خواستیم در هر سرزمینی یه نظیر مستقلی رو مبعوث می کردیم، یعنی پیامبر، اگر بنا الهی بود دامنه رسالت تو رو محدود می کردیم و شما نظیری می شدید، پیامبری می شدید در یه سرزمین خاص و در یه منطقه ویژه جامعه عرب و همین سرزمین و بس، نه بیش از آن. با توجه به این که می دانیم دائره رسالت پیغمبر مکرم اسلام بازه زمان و مکان رو در می نوردد، یعنی نه محدودیت جغرافیایی دارد نه محدودیت زمانی دارد رسالت پیامبر مکرم اسلام. بارها خدمت دوستان عزیز گفته شده است اگر ما فرض رو بر این بگیریم که انبیاء اولوالعزم چنین ویژگی رو داشتن، محل احتمال و اشکال هست، اما در مورد پیامبر مکرم اسلام و حضرت ابراهیم اتفاق نظر است. یعنی این که نبی مکرم اسلام پیامبری است برای تمام نژادها، برای تمام عصرها، برای تمام نسلها، تردیدی در این وجود ندارد. یعنی این پیامبری است که بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، به تعبیر خود این بزرگ، بر تمام نژادهای جامعه بشری مبعوث شده است و نظیرا للبشر، برای تمام بشریت تا انقراض زمین و زمان. این پیامبر تا هرگاه بشری در روی زمین باشد، پیامبر اون بشر خواهد بود، نظیر اون بشر خواهد بود. انشاءالله میرسیم در ادامه این بحث هم باز و ما ارسلناک الا مبشرا و نظیرا، و ادامه مباحث باز این مقوله هم مطرح خواهد شد مجدد. پس با توجه به این که نبی مکرم دائره رسالت گسترده‌ای دارد، در اینجا خداوند سبحان همین نکته رو به زبان دیگه مطرح میکند. پیامبر، قطعا این چنین است که شما پیامبری هستید برای تمام انسانها، ولو شئنا، اگر اراده ما می بود قطعا در میان امتهای دیگر به موازات امتی که شما در آن مبعوث شده اید یا پیامبر مستقلی رو قرار می دادیم، برای عجم، برای غیر غیر، مناطق مختلف زمین، برای هر کدام پیامبر مستقلی رو قرار می دادیم. اما اراده الهی نیست، بناس دیگه از اینجا به بعد یک کتاب در میان بشریت به عنوان آخرین تحفه الهی مطرح شود و یک مبشر و نذیر بیاید و با یه وحدت کاملی سخن خدا را برای بشریت یک دل و یک دست بازگو کند و در اون هیچ دیگه تعددی هم در این جهت وجود نداشته باشه. این تحکیم جایگاه رسالت جهانی پیامبر مکرم اسلام است با این بیانی که مشاهده فرمودید. حال که این چنین است، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. بعد از اینکه چنین جمله اینو خداوند مطرح می‌فرماید و این دامنه گستره وسیع رسالت پیامبر مکرم اسلام به تعبیر امروزی ما، هنگامی که چنین هدف گذاری مهمی یادآور می شود که کار با این وسعت و گستردگی باید پیش رود، طبیعی است که دشواری ها و سختی های اون هم به همان حد و اندازه خواهد بود. بزرگی که می آید که در یه محدوده کوچک و بسته رسالت خودش رو انذار و بشارت خودش رو انجام بدهد به همان مقدار تاب و توان نیاز دارد، اما مردی که میخواهد بار تمام زمان و زمین رو در میدان رسالت بر دوش بکشد باید چنین توانمندی داشته باشد و باید چنین استقامت و پایداری در وجود او دیده شود. لذا پیامبر فلا تطع الکافرین، هیچ اعتنایی به کافران نکنید و هیچ پذیرشی از اونها نداشته باشید و هر ستیزه و لجاجی که با شما دارند باید پای اون بایستید و صحنه ترک نشود و لحظه پا را پس نکشید. بالاخره اینها نکاتی بود که در زندگی رسول خدا مکرر دیدید، خواندیم، عزیزان شاهد تاریخ رو بررسی کردیم، چه مقاومت ها، چه ایستادگی هایی رو نبی مکرم در قبال همه چیز، تطمیع ها، تهدید ها به تمام اشکال مختلف، تخریب ها، همه چیز رو پیامبر رسول خدا به جان خرید و گامی رو پس نکشید و محکم و استوار در طی این رسالت عظیم جهانی خودش ایستاد. فرمود فلا تطع الکافرین، کار بسیار جدی و سنگین است. و جاهدهم به جهادا کبیرا، این آیه شریفه به لطافت عجیبی دارد عزیزان و پیام بس شگرفی. و پیامبر جاهدهم، جهاد کن با اینها، با این کافرین، و جاهدهم به، با آن، به وسیله آن جهاد کن، اون هم جهادن کبیرا، جهاد کبیری را باید به جا بیاوری و انجام دهی. یکی دو نکته کوتاه اینجا وجود داره تا اون حقیقت آیه رو انشاءالله بهتر درک کنیم. فرمود و جاهدهم به جهادن کبیرا. اولین نکته این است که جاهدهم به، این ضمیر به، هی ضمیر به به کجا برمیگردد؟ به آن، یعنی با چه؟ دو احتمال بیش در میان مفسران در اینجا وجود ندارد، از جهت ادبی هم دو احتمال بیشتر نداریم. یه احتمال این است که فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی، یعنی اطاعت کافران نکن و جهاد کن با کافران، با همین عدم اطاعت جهادم کبیرا. من این رو تعمدن ابتدا عرض کردم که چون احتمال بسیار ضعیفی است اما باید گفته شود. خب این احتمال و این ضمیر به چندان بار معنایی زیادی ندارد، به همین خاطر عمده مفسران شیعی و سنی در بهی، ضمیر بهی، یه وحدت نظری رو دارن و معتقدند این ضمیر بهی بر نمی گردد مگر به کریمه مبارکه وحی و به قرآن. و جاهد هم بهی، و جهاد کن به سبب و به وسیله قرآن با ایشان جهاد کبیر. خاطر عزیزان از نوبت قبل باید باشد که اشاره کردیم و لقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا. گفتیم این صرفناه، این ضمیر به قرآن برمیگرده و ما تصریف کردیم در این قرآن، ما این قرآن رو بین اینها گرداندیم، همه جور مطالب اون رو، ویژگی های مختلفی رو در این قرآن لحاظ کردیم که متذکر بشن، به همه زبان ها صحبت کردیم. عامی حرف خودش رو بفهمد، عالم بفهمد، جوان بفهمد، کودک بفهمد، پیر و مسنسان بداند، زن، مرد، غنی، فقیر، حرف دل همه انسان ها رو ما تو این قرآن گفتیم، به تمام زبان ها سخن گفتیم با انسان ها و همه چیز رو براشون فراهم کردیم از هر چه نیاز دارن در وادی هدایت. لیذکروا، تا متذکر شوند. اما فعبا اکثر الناس الا کفورا، این غمنامه رو اون نوبت باز کردیم و خدمت دوستان گفتیم که متاسفانه انسان ها جایی که اسباب تذکر وجود دارد به تمام معنا در این حد و اندازه باز هم کفور باشند، بسیار جای تعجب و جای تأمل است. با توجه به اون ضمیر صرفناه و اینجا مطلب رو بهتر متوجه میشیم. و جاهد هم بین پیامبر، اطاعت کافران مکن، محکم و استوار بیست و جهاد کن به سبب قرآن با ایشان جهاد کبیر. این نکته اول. پس مراد از بهی قرآن است، ابزار جهاد پیامبر شد قرآن. نکته دوم، آنچه میخوانیم سوره مبارکه فرقان است. عزیزان، سوره مبارکه فرقان را از همون ابتدا گفتیم که این سوره، سوره مکی است، از سوره‌ای است که قبل از هجرت بر وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی نازل شده است. استهزار دارید در فضای مکه، در زمانی که پیامبر با مسلمانان قبل از هجرت در مکه ساکنند، که این خبرها نبوده است، اونجا که خداوند دستور جهاد به مسلمان ها نداده، مسلمان ها شمشیری نگرفتند اونجا، در اون فضای خفقان تیر و تار ظلمانی، کجا که بخواهند با کسی به جهاد برخیزند مسلمانان، نه عده‌ای، نه عده‌ای، نه سلاحی، نه لشکری، نه افرادی، طبعا اونجا در یه فضای بسته تاریک مسلمانان به سر میبرند و به تمام وجودشون دارن بار مسلمانی رو میکشن که نگاه دارند و حفظ کنند و توسعه بدند. نه تنها جهاد بلکه دیگر احکام الهی هم در مکه نیامده است. در مکه که مسلمان ها خمس نداشتند، در مکه که مسلمان ها روزه نداشتند، احکام الهی میدانید که در مدینه فرود آمد، یعنی تکمیل شریعت در مدینه است بعد از هجرت پیامبره. همین که مسلمانان عقاید خودشون رو بشناسند و آیات قویم و استوار فکری و زیر بنایی در مکه فرود آید، کفایت میکند برای اسلام و مسلمین. میرسد انشاءالله دنباله اون دوران درخشان مدینه و اون 10-11 سال کار خودشون میکند. بنابراین با توجه به این که سوره مکی است و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، قطعا مراد از این جهاد، جهاد تسلیحاتی و نظامی نیست. ادامه آیه رو هم که میبینید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، ذهنیتی رو هم در این جهت عزیزان دارید، یعنی اون نقل تاریخی و روایی که جمع و جماعتی رو پیامبر دیدند و بالاخره یا حالا همراه رسول خدا به جوری تا نقل شده است در کتب روایی، نقل معتبر داریم که بالاخره اینها با افتخاری آمدن مسلمانان و قاضیان بلاد اسلامی و مجاهدان فی سبیل الله و پیروز و شادمان از نبرد بازگشتند و پیامبر گفتن نه، اتفاقی نیفتاده است، رجعنا، بازگشته ایم ما از جهاد اصغر و باقی مانده است بر ما جهاد اکبر، باقی مانده است بر ما جهاد اکبر. این جمله رو هم میدانیم. بنابراین بر اساس این تقسیم رسول خدا، یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اکبر. اینجا خداوند فرمود و جاهد هم به جهادن کبیرا. این جهاد کبیر میخورد به چی؟ به اون جهاد اکبر. مضاف بر این که خواندیم و گفتیم که آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند دخلی به مبارزه به اصطلاح بیرونی نظامی و نبرد تسلیحاتی و امثال اینها نداره، فضا فضای مکه است. پس چی میفرماد خداوند در اینجا؟ این خیلی مهمه است. پیامبر فلا تطع الکافرین، اطاعت کافران مکن و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. پیامبر تو باید به سبب این قرآن با این قرآن تمام سلاح تو، تمام اسلحه تو و تمام منابعی که در اختیار داری همین جاست و جهاد کن با این قرآن، به سبب این قرآن جهادن کبیرا، اون هم از نوع جهاد برتر، نه جهاد نظامی بلکه جهاد معرفتی، بلکه جهاد علمی، بلکه جهاد طهارت نفس، هر اون چه شکل میگیرد بهی به سبب این قرآن شکل میگیرد. این چه پیام مهمی است که خداوند در این آیه شریف عزیزان به رسول خدا مطرح میکند و در طول تاریخ مخاطب این آیه همه مسلمانانند و همه پیروان قرآن. از یه سو این آیه شریف نشان میدهد که بالاخره این مبارزه ها و این دغدغه ها هست یا رسول الله، کافرین حاجت به اون دارد که با ایشان به جهاد برخیزی و از اجزای جهاد با اینها جهادی است که به سبب قرآن شکل میگیرد. لازمه این جهاد با قرآن این است که به برکت آیات قرآن، آموزه های قرآن و وحیانی جان و وجود تو به اون طهارت لازم برسد، اون جهاد اکبر رو در وجود خودت شکل بدی و به نورانیت آیات شریفه قرآن و به برکت حقایق و محتوای درونی قرآن در پیشگاه دشمنان این کتاب به جهاد علمی و مقابله علمی برخیزی. خب این در زمان خود رسول خدا دقیقا این اتفاق افتاده است. آنچه خدا و پیامبر فرمود، نبی مکرم پیروان او محکم و استوار عمل کرده. در طول تاریخ هم همین است. شما تصور بفرمایید امروز در سراسر دنیا جماعت بسیار زیادی پیرامون قرآن مشغولند عزیزان، در مراکز علمی، سیاسی، نمیدانم امنیتی، در حال پرداختن به قرآنند، چون مطلب روشن است. خداوند سبحان که میفرماید و جاهدهم به این جهادن کبیرا، ببینید مبحث تحدی که در ذهن مبارک دوستان هست این که خدا به رسول خیش میگوید قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بگو پیامبر به اینها اگر شک و تردید و بدگمانی و بددلی در این قرآن دارید، مانند قرآن بیاورید، سوره بیاورید، ابتداعا کل قرآن، بعد 10 سوره، بعد سوره بیاورید، عرصه را به شما تحویل میدیم، به کنار میریم، با شما نه به بدر می آییم، نه به حنین و نه به احزاب کاری داریم دیگه. یعنی تمام اون ثقل این مکتب بر چیست؟ بر قرآن. اگر خدشه ای در این کتاب وارد بشه، اصالت این کتاب از میان بره، اگر اون ارزش و قناع این کتاب زیر سوال برود، هیچ چیز از اسلام و پیامبر و اون و مسلمانان باقی نمیماند. هیچ چی باقی نمیمونه. امروز در دنیا مانند گذشته تفاوتی نمی کند. امروز در دنیا با ابزارهای پیشرفته تر و فرصتهای بهتر و منابع مالی بسیار کسان دارند در قرآن کار می کنند عزیز. حالا گروهی کار می کنند از دوستان قرآن، پیروان قرآن، برای درک بیشتر حقایق و مفاهیم نورانی این کتاب مستطاب. اون میگذارن، جوانی میگذارن، صرف مال میکنن، صرف استعداد میکنن و و و در مراکز علمی ما، دانشگاهی ما، حوزوی ما، در مجامع ما به کار قرآن پرداختند و دل مشغولند که خدای یاریشان کند. گروه دومی هستند که اینا دشمنان قسم خورده قرآنند، تمام هم مهمتشون رو قرآن مصروف کردن، برای همین که عرض کردم ریشه قرآن رو بزنن، اصالت قرآن رو زیر سوال ببرند. یک گروه سومی هم هستن که حقیقتا میشه که واقعا اینا ممتنند و رو قرآن کار میکنند. یعنی اینها نه از پیروان قرآنند، نه میتوان گفت از دشمنان تیغ به دست گرفته ی قرآن، بلکه اینها بینابینن، ممتنند، بالاخره یک کار خاصی رو با همون روحیاتی که در عصر زمان ما جماعتی دارند انجام میدند. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، خداوند آدرس دقیق رو به مسلمانان میدهد. مسلمانان، برای پایداری مکتبتون، برای ماندن این دین و این شریعت و این کتاب، شما در تقابل با اونها که با شما مقابله می کنند از جهت فکری، اعتقادی، علمی حاجت به ابزار دیگه ای ندارید. با خود این قرآن باید جواب بدید، با خود این قرآن باید جواب بدید. و جاهدهم به جهادن کبیرا، اون جهاد کبیر شما که الحق و الانصاف مصداق قطعی این جهاد کبیر میشه جهاد علمی، میشه جهاد علمی. وقتی خدمت دوستان عرض میکردم جا داره چون اون کلمه هم نزدیک به اینه، همینجا تکرار کنم منظرم بارا که تو یه واژه‌ای داریم در قرآن به نام نفر. نفر نمیگید تو فارسی؟ نفر، نون فر نفر، به معنای اینو معنا میکنن مترجمی نوعاً کوچیدن، کوچ کردن و حرکت. دو نفر در قرآن میبینیم، یکی نفر نظامی است، انفرو، حرکت کنید در راه خدا، با سلاحی بی سلاحید، مفردید، با جمعید، حرکت کنید در راه خدا، کوتاهی نکنید. اونجا که دین خدا نیاز به حرکت جدی نظامی دارد، به دفاع و مقابله دارد، با جان وجودتون هیچ کوتاهی نکنید، مرد میدان باشید و در صحنه باشید. قرآن به شدت مسلمانان رو دعوت به این میکند در دفاع از اسلام و مسلمانان به ناموس مسلمانی. اما یه نفر دیگه داریم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اون نفر نظامیه، این نفر علمیه. چرا یه گروهی از مسلمانان بلند نمیشن؟ چرا یه جماعتی از میان مسلمانان نمیرن نفر کنند؟ اینا حرکت کنند به اون شدت تا تفقه در دین پیدا کنند. من اینجا یه نکته ای رو در جای خودش عرض کردم خدمت دوستان، ترجمه دقیق واژه نفر رو به جرأت میتوان گفت در ادب پارسی بسیجیدن است. از آنجا بسیجید بیژن برا. خیلی زیبا در شاهنامه همین کلمه بسیجیدن رو میبینیم. نفر در کلام عرب معادل فارسیش میشه بسیج، یعنی به تمام امکانات به صحنه آمدن میشه بسیج. و فعل داره این بسیجیدن، بسیجیدن. حالا ما یه در قرآن یه بسیج نظامی داریم، یه بسیج علمی داریم، یعنی یه جهاد مبارزاتی و تسلیحاتی، یه جهاد علمی و درونی معرفتی فکری. قرآن اینجا دعوتش به جهاد علمی است تو این آیه، و جاهد هم به جهادن کبیرا. مسلمان ها باید بسیج بشید برای دفاع از این کتاب، برای دفاع از آیینتون، در تقابل با بدخواهان و دشمنانی که مشغول تمام تلاش ها و فعالیت های خودشون هستن. اما بدونید خود این قرآن مایه مقابله شماست. این خیلی نکته مهمی است عزیزان که اینجا ذات باری تعالی مطرح می فرماید. و قناع و بسندگی قرآن را برای ما اثبات می کند که خود این قرآن بس است. اگر محققان ما، دانشمندان ما، متفکران ما، اونها که دغدغه دین خدا دارن، همشون رو مصروف کنن در این کتاب، جواب هر گونه حجمی رو به اسلام میتونن با خود قرآن بدن، با خود قرآن میتونن بدن. اما لازمش همکار نفسانی است، همکار علمی است. یعنی هم اگر کسی میخواد به اون حقایق علمی قرآن برسد که بتواند چنین به وسیله قرآن جهاد کبیر بکند، لازمون یه طهارت‌های وجودی هم هست. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. باید یه طهارتی باشد، اونگاه انسان دست پیدا می کند به این حقایق و سرنخ رو خداوند داد به دست مسلمانان. و جاهد هم بهی با خود قرآن، هر حرکتی رو، هر فکری رو، هر عجمه رو، هر شبهی رو، هر الهادی رو پیامبر به سبب خود قرآن میتونی جواب بدی، میتوانی جواب. اما جهاد است، حرکتی که همراه با جهاد است دیگه با نشستن و سلان سلان حرکت کردن و با خوش خفتن و خوش خوردن و با خیلی از مسائل دیگه جمع نمیشه. اگر و جاهد هم بهی جهادن است، دیگه لازمه جهاد تمام امکانات را به صحنه آوردن و همون که عرض کردم بسیجیدن است. در این صورت بدان که پیروز میدان یا رسول الله شما اید و اونها که چنین رفتاری را انجام میدن. این خطاب دیروز به رسول خدا، خطاب امروز و فردای همه مسلمانان است. ما امیدواریم خداوند به همه ما این توفیق را بده که به وسیله قرآن به اون جهاد علمی و معرفتی که باید در محضر قرآن داشته باشیم و کفایت اون رو خدا در اینجا به ما بازگو میکند و تضمین میکند، بتوانیم در این وادی موفق باشیم و سهمی برای خودمون انشاءالله داشته باشیم و به جا بیاوریم. پس بنابراین فرمود هیچ اطاعت از کافران نکن، به تمام وجود با خود درون مایه های قرآن و با خود قرآن میتوانی پیامبر به جهاد برخیزی و جایی هیچ نگرانی و دلتنگی برای تو نیست. برمیگردد از این آیه به بعد باز مجدد به مباحث طبیعی که مطرح کردیم، یعنی خداوند باز از آیات طبیعی خودش و از مظاهر لطف خودش بر انسان ها مجدد مطرح میکنن در نظام طبیعی. خیلی زیباست، یه آیه تشریعی، یه آیه طبیعی، یه آیه رو خدا از طبیعت میگوید، یه آیه از شریعت میگوید، اینها رو در هم تنیده است. فرمود و او آن کسی است مرج البحرین، خداوند آن کسی است که مرج البحرین، دو بحر را مرج، یکی از اینها این یکی عذب فرات و هذا ملح اجاج، یکی شیرین گواراست و اون دیگری شور گس و بدتم. حالا این چیز که در اینجا مطرح می شود، فرمود و هو الذی مرج البحرین. کلمه یه مرج، ما یه مرج داریم، یه مزج داریم. مزج به معنای آن که دو شی در هم فرو می روند، ترکیب می شن با هم، با هم به گونه می شن که مخلوط می شن دیگه. یعنی شما می توانید یه قند رو بیندازید درون آب و حلش می کنید، محلولش می کنید، این میشه مزج، ممزوج، ممزوج شد. این آلیاژی رو مزج میکنید، ممزوج میشه. اما مرج نه، خیلی جالبه، یک نقطه کم و زیاد میشه، با یک نقطه است که محرم مجرم میشود و با یک نقطه است که مجرم برداشته میشه محرم میشه. این زیبایی هایی است که در کلام عرب وجود داره. بالاخره مزج مخلوط کردن و ترکیب شدن، مرج، مرجه به معنای رها کردن به سوی. البته اصل این کلمه، لطافتی داره عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اصل کلمه مز به اصطلاح مرج شاید در حقیقت به معنای علفزار، به همین خاطر به فرستادن حیوان به سوی علفزار و رها کردنش به دامن طبیعت مرج میگویند. و بعض از لغویون این احتمال رو دادن که این مرج، مرغ، مرغزار، مرغزار، مرج و مرغ اینها یکی باشن. حالا یه تعامل بین فارسی و عربی مثلا. و جالب این که خود کلمه مرغ، مرق، بعض از دوستان به اصطلاح محلی اون آشنا هستن، خود کلمه مرق یک گیاهی است که خیلی خوشمنظر، برای حیوانات بسیار خوشمزه، البته ما طعمش نچشیدیم از زبان اونها بگیم، اما بسیار خوشمزه چون با ولع میخورند حیوانات این رو، و بسیار بیار که در عرف محلی با آن چه میگویند؟ فریز. همین گیاه فریزی که میبینید که یه جا که اومد دیگه تمام منطقه رو میگیره، این مرقه، مرق و مرق. مرغزار که میگویید در حقیقت یعنی جایی که چی؟ محل رویش بسیاره این گیاه هست. مرج از این ماده گرفته میشه، حیوان رو میفرستن به سوی مرغزار میشه مرج. پس مرج در حقیقت به معنای مخلوط شدن نیست، به معنای جاری شدن در یه مسیر. فرمود هو الذی مرج البحرین، خداست که دو دریا و دو بحر رو جاری کرده است، فرستاده است. هذا عذب فرات، یکی از این دریاها عذب، عذب شیرین، فرات گوارا. ما دو کلمه فرات داریم، گاهی فرات وصف است، گاهی علم است. یه فرات شما میشناسید که میگید تشنه آب فراتم، ای عجل مهلت بده. در کنار دجله او را میشناسید، فراتی که بالاخره در کنار اون دیگری از بلندی های ترکیه سرمنشأ میگیرد و میاد و بالاخره گوشه های سوریه را گاه میگیرد و وارد خاک عراق میشه، سراسر عراق را مشروب میکند، در انتها باز به هم متحد میشن و به نوعی کار به اونجا میرسد که به خلیج فارس میریزند و آبریزشون اینجاست. یه فرات اینه، یعنی رود فرات است. یه فرات یعنی آب شیرین، آب گوارا، گوارا نه شیرین، گوارا. در احکام فقهی داریم وقتی بچه به دنیا میاد در مورد نوزاد، اینو مرحوم شهید در لومه داره، فقهای دیگه دارن این رو، که مستحب است که کام فرزند را با آب فرات مرطوب کنند، به اصطلاح کام رو بردارن، میگن کام رو مرطوب کنند. بعد اونجا داره مستحب است این کار به ماء الفرات، به ماء الفرات یعنی به آب رود فرات. بعد میگه اگر ماء فرات نبود به ماء فراتن، یا به ماء الفرات یا به ماء فراتن، یا به آب رود فرات یا به آب گوارا. یعنی اونجا دو تا کلمه فرات کنار هم به کار برده شده است. اینجا دومی است. خداوند دو رود رو فرستاده است، یکی عذب فرات است، دو آب رو، دو دریا رو فرستاده است، یکی آب شیرین خوشگوار و این دیگری ملحون. ملح یعنی چی؟ یعنی نمکین، شورمزه. ملحون اجاج. حالا ما دو تا نمکی داریم، گاه یه آبی است که مخلوط به نمک است اما قابل تحمله، یعنی قابل خوردن، در این حال گرم نباشه چیزی هم این آب رو میخوریم. بالاخره ممکنه مثل بعضی از شهرهای ما که میرید میبینید، حالا شما نعمت مثلا آب شیرین بیشتری مثلا در مشهد دارید، در تهران دارید فرض کنید، حالا نمیدارم آب قبلی قم مثلا، خیلی بالاخره داره این املاحش در این حد هست. اما گاه ملحیست که قابل خوردن نیست، اون رو میگن اجاج، مانند آب دریاها و اقیانوسها، آبهای باز. ملح اجاجون، این آب عذب گوارا، شیرین گوارا. آن دیگری، این یک رو که میبینید، ملح نمکین گس و غیر قابل خوردن. اما و جعل بینهما برزخن و حجرن محجورا. اما خدا بین این دو آب برزخ قرار داده است و حجرن محجورا. و حجر محجور، بگم این کلمه رو بعد اصل خود معنای آیه رو انشاءالله میگیم خدمت دوستان عزیز. فرمود و جعل بینهما برزخن، و بین این دو برزخ قرار داده است. خود واژه رو دقت بفرمایید، اگر خشکی رو شکافتن و دو آب رو به هم متصل کردن، یعنی یه آبراهی خشکی شکافته شد و دو آب رو به هم متصل کردن، به این ترعه میگن. ترعه میگن ترعه سوئز یا کانال سوئز. بالاخره چرخیدن از دماغه امیدنیک رو تصور کنید، یا اون جنوب مدیترانه رو به دریای احمر و اقیانوس هند متصل کردن از طریق کانال سوئز، ببینید چه فرق داره، خیلی فرق میکنه. این ترعه گفته میشه که دو دریا با هم از طریق خشکی شکافته میشه، متصل میشه. حالا گاه یک خشکی میاد بین دو دریا، فاصله میاندازد، به جای اینکه یه مسیری دو آب رو به هم متصل کند، یه خشکی اینها رو از هم جدا میکند. به اون خشکی که دو آبراه را و دو آب رو از هم جدا میکند برزخ گفته میشه. معنای اولیه کلمه برزخ الحاجز بین البحرین، آن فاصله بین دو دریا را برزخ میگوید. به همین خاطر است که شما میبینید در قرآن هم به این معنا و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خداوند سبحان در قرآن به اون فاصله بین دنیا و بین قیامت برزخ میگه و پیش روی اینها فضایی رو دارن، برزخی رو دارن، الا یوم یبعثون، تا فردا این که تا قیامتی که باید در اون پای بگذارن برزخ. و بعد بارها در عالم برزخ خدمت دوستان سخن گفته شده است و اشاره کردیم دنیا اوی بس پیچیده در سخنان امیر المؤمنین در همین خطبه این که الان در حال گفتن اون هستیم خدمت دوستان در شمهای نهج البلاغه اشاره کردیم به شمه هایی از برزخ دیدید حضرت چه فرمودند. اون ویژگی های عظیم و عجیبی که این عالم دارد، من انکره، فرمودن کسی که چند چیز رو انکار کند از ما خاندان نیست، من جمله مساقلت القبر، من جمله پرسش و پاسخ قبر و برزخ را. اگر کسی انکار کند از ما نیست، عالمی که خیلی حرفا دارد، خیلی مسائل پیچیده در این برزخ است، عالمی که کمتر کاویده شده، یعنی ذهن ما در دنیا و قیامت از اون حد فاصله و برزخ و فاصله بین این دو خیلی بهره زیادی نداریم، از جهت علمی خیلی کاوش زیادی درش نشده و پیچیدگی های عجیبی دارد. همان که بارها خدمت دوستان عرض کردم، مساعدت القبر، اگر از اون دشواری های قبر رو مطرح میکنید، تمام اینها مربوط به همان عالمی است که تعبیر برزخ در قرآن از آن می شود و در روایات تعبیر به قبر داریم از اون. و الا قدر مسلم و روشن اینه که مراد این قبور بهشت رضای ما یا بهشت زهرای تهران نیست، این قبرها نیست، این قبرها که دیگه حال روزش معلومه. از تنجو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کال بودی کشند خاک من و تو. همین اخیرن عزیزی از بزرگان و عزیزان، دوستان بسیار گران قدرمون به رضوان الهی پیوستن، خدای او را رحمت کناد، به دلیل همه تعلقاتی که بود من موظف دونستم خودم رو باشم در مراسم تدفین، رفتم به شرکت کردم. این بدن درون خاک گذارده شده، صورت به روی خاک نهاده، حالا بگو اسمع افهم یا فلان ابن فلان، اذا اتاک الملکان المقربان، حالا تلقین بگو این صورت روی خاک و مراسم رو اجرا کن، خوبم اجرا کن، اما یه سنگ میگذارن، لحد رو میگذارن، خاک رو هم میریزن، مساوی با زمین هم میکنن، ارباب مصیبت هم بعد یه تسلای خاطری، مردم اونها هم تشکری و میرن از کنار قبر. تموم شد سرنوشت این قبر. دیگه میدانیم بعد چی میشود با این تن نازنین زیر اون خاک. این که دیگه روشن تکلیفش. اگه سوال و جوابیست ربطی به این قبر ندارد. اون جای دیگریست عزیزم. اگر زیق لحدیست ربطی به این لحد نداره، این لحد اتون آرمه است، کاملا رعایت شده از قواعدم درش، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، سه طبقه نه چهار طبقه شش طبقه هم هست، آپارتمانی هم هست. بعد که طبقه بعدی رو باز میکنن که بگذارن جنازه، طبقه قبلی کاملا سر جای خودش محفوظه و هیچ زیقم ندیده، تکونم نخورده. اگر زیقی هست مال عالم قبره، برزخ. اگر پرسش و سوالیست مربوط به عالم قبر است، همان برزخ، همان حد بین دنیا و آخرت که عجیب است و عجیب است. و بارها گفتیم خدمت دوستان، این جمله رو مایل نیستم خیلی تکرار کنم، اما بالاخره از باب هشدار برای هممون لازمه، که معصومین علیهم السلام فرمودن فکر برزختون باشید، شفاعت ما خاندان در برزخ به کار شما نمی آید، شفاعت مال قیامت. خودتون یه فکری بکنید که بار برزختون رو به دوش بکشید. این برزخ است عزیزم. اصل واژه از همینجا برمی گرده، یعنی اون فاصله بین دو دریا، بعد فاصله بین دو چیز، بعد فاصله بین دنیا و آخرت، میشه برزخ کلمه. خب حالا آیه شریفه چی شد؟ بگیم جمع کنیم این آیه مبارکه رو. فرمود ما دو دریا رو مرج کردیم، یه دریا شیرین گوارا و دریای دیگری شور غیر قابل شرب. اما بین اینها برزخی است که اینها دو سوی برزخ در حال حرکت و هجران مهجورا، این واژش موند. هجر به معنای منع است، یه خطی رو میکشه روی زمین، این زمین رو از دیگر قسمت ها جدا میکنه. دیدید میگن رنگ بریزی، اینو میاد میریزن آهک چیزی میریزن این زمین رو جدا میکنن. بعد میگن خب این سهم الارث ماست، حالا بیاین دیوارش کنیم. بعد از این که اینو جداش کردن میان دیوارش میکنن، این میشه هجرن مهجورا. اول که جداش کردن شد هجر، چون جدا کردن منعش کردن. حالا این هجر رو چه میکنن؟ مهجور میکنن، یعنی ممنوعش میکنن، میشه هجرن مهجورا، کاملا جدا شده و بریده. و جعل بینهما برزخن و هجرن مهجورا، کاملا این دو آب رو، دو دریا رو از هم بریده و جدا میکنی. مفسران عظام تو این آیه خیلی تأمل کردن، حرف و بحث دارن، و برای این که ذهنتون تأیید بیشتری بکند برمیگردید به سوره مبارکه الرحمن، میگید مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دقیقا اونجا میبینید همین حکایت رو قرآن به زبان دیگری بازگو میکند. مرج البحرین یلتقیان، این دو دریا مرج دارن جاری، اما بینهما برزخ لا یبغیان و یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، که چهار نظریه رو در سوره مبارکه الرحمن در همین آیه شریف خدمت دوستان بازگو کردیم، موجود است، مباحث. خلاصه کار رو اگر بگیم که خداوند دو دریا برای انسان‌ها قرار داده است، یعنی بحر یعنی چی؟ یعنی آب فراوان، دو مجموعه آب فراوان. یه مجموعه آب فراوان است که شرب انسان، نیاز انسان، زندگی انسان. و وابسته به این آب در آیه بعدی میخوانیم و هو الذی خلق من الماء بشرا، از آب این بشر را آفرید، این آبی که زندگی ما را تشکیل میدهد. توان ما در قبال فقدان این آب بسیار ناچیز است، ضعیفیم در قبال نرسیدنش. چند روز میتونه این بدن بدون آب تحمل کنند؟ شاید به گزارش دقیق مثلا حدود همون 8 روز باشد، 70-71% حجم بدن. با تمام این نیازهایی که داریم به آب، یه مشکل گوارشی پیش میاد، شکل میگیرد، وزن به هم میخورد، آب بدن کم میشه، تمام اختلال، همه چی به هم میریزه. پزشک محترم باز تمام تلاش رو میکند که بتواند این نمیدانم بدن رو سامان بده، تمام املاح بدن رو تنظیم کند و و و. عجیب است این قصه، نیاز انسان به این ماء فرات، از به فرات خداوند در اختیار انسان قرار داده است. عزیزان، مجموعه آبهای شیرین روی زمین، این یه بحر است، تمام رودها از کارون و نیل و و بگیرید، تمام این رودهایی که آب شیرین رو بالاخره چو دخلت نیست خرجا هسته تر کن، که میگویم ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوشک رودی، میاره این بارانها و این نزولات رو زاینده رود و میآورد دجله و فرات رو در اختیار ما به شما قرار میدهد. آبهای شیرین، منابع شیرین، یه بحر. اما یه بحر دیگه داریم که این بحر شور عذبه، این عذب نیست، ملحه، اونم اجاجه، هم نمکینه و هم غیر قابل استفاده است. کجا؟ اونی که حجم عمده آبهای روی زمین رو تشکیل میده، آبهای سنگین اقیانوس ها و دریاهای اونچنانی، غیر قابل شرب، قابلیت شرب ندارد. و عظمت کارش رو خدا اینجا نشان میدهد که اینها رو نمکینش کرده، اینها رو اجاجش کرده. بالاخره موجودات عظیم دریایی، این بحرهایی که ما از اینها داریم میبریم، چه منابع غنی پروتئینی رو خدا در این دریاها برای انسانها قرار داد. تستخرجونه، برون میکشید به تعبیر قرآن، لحمن تری یا حلیتن تلبسونه ها، چه منافعی رو خدا در این دریا قرار داده است، که یا من فی البحار عجائب، و چه عجائبی رو در این دریاها خدا قرار داده است. اما حفظ این دریاها به چیست؟ به همین ملحش. اگر خدا این دریاها رو، این آبهای این چنین عظیم رو نمکین نمی کرد و اجاج نمی کرد، کره زمین رو گند می گرفت. دیگه قابلیت سکنا نداشت برای انسان ها. اگر این دریاها که هفت همند به گند می آمدند، اینها اگر نمکین نبودند، این موجودات درونشون میلیاردها میلیارد این موجود که از میان می رفت و مدفن این حیوانات می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ بسیار طبیعی، زیبا، عالی خداوند تصفیه می کند، گندزدایی می کند و کاملا کنار این اقیانوس لذت اون می برید و استفاده اون می کنید و تماشای اون می کنید. فرمود ما دو بحر قرار دادیم، یکی آبهای شیرین، یکی آبهای شور. جعل بین هما برزخ، بین اینها مرز و حدود رو قرار دادیم که اینها با هم خلط نمیشن. حتی وقتی وارد میشن آبهای رودهای شیرین به اقیانوس ها و دریاها، شما اسم میکنید که تا مدت بسیاری این مرز وجود داره. وقتی نگاه میکنید این رو از بالای بلندی، کاملا این تفاوت آب رو میبینید. ساحل نشینان این رو حس میکنن، آب شیرین جای خودش رو دارد، آب شور با همون سنگینی غلظتشون، وزن حجمیشون، اون تفاوت رو میبینید دارن و پیش میان. خب این یه بیانیست که در آیه شریف خدمت دوستان عزیز گفتیم. فکر میکنم در فهم آیه این واقعا با موارد مشابهش در قرآن کافی باشد. البته خب عده‌ای از مفسرانی که مایلن بالاخره بعض از نکات دیگری رو هم مطرح کنن دیگه، حالا به مواردی، به اشاراتی، نمیدانم، باب المندب رو مطرح میکنن، گلف استریم رو مطرح میکنن و دیگه این چیزای دیگه ایرم به ذهنشون اومده گفتن که دیگه حالا اینها باشد یا نباشد در فهم آیه خیلی اثر نداره. آیه اینه معناش که خدمت دوستان گفتیم. حالا این گونه مفسران خواستن با بعضی از اکتشافات و دستاوردهای جدید علمی مثلا به نوعی سراغ آیه برن، خیلی ضرورتی نداره. خود این بحث بسیار بحث لطیف و زیبایی است. اگر تازه بخوام این رو توسعه بدیم، توسعه وسیع‌تر میتونیم بدیم، بگیم خدای منبع آب شیرین و یک بحر عظیم و گوارا برای انسان قرار داده است و یک بحر شور که اینها با هم خلط نمیشه. آبی که شما استفاده میکنید از کجا میآید؟ چرخه آب از کجاست؟ از همین اقیانوس‌های شور. خداوند چگونه تبخیر میکند اینها را؟ املاح میماند. چگونه این آب شیرین میاد؟ چگونه توده ها میاد؟ نوبت قبل اشاره کردم، بر فراز سرزمین شما میبارد این آب شیرین، کاملا تغذیه میکند و مشروب میکند سفره ها و سرچشمه های آب را. و اونگاه این آب ها میاد، نمیدارم از کجا، از سرخس میاد، آب مشهد تأمین میشه، مشهد و رضا آب تأمین میشه، چنین و چنان، از فلان رود، از کجا دردن. یعنی خداوند از همین ملح اجاج و این اقیانوس ها عذب فرات ما را فراهم می کند. آبین هما برزخون، هیچ قاطی با هم نمیشن، کاملا درخیان. بفرمایید سفره های آب زیرزمینی شیرین و آب های اقیانوس های ملح اجاج، باز بین هما لایه های زمین برزخون. کاملا این موارد مفهوم و روشن و زیباست. خب این جمله رو فرمود ذات باری تعالی و هو الذی خلق من الماء بشرا، و اوستان کسی که آفرید بشر را از آب. حالا این آب یعنی چه؟ آیا مراد نطفه آدمیان است؟ میشه به نطفه گفت الماء یا نه؟ یا مراد از آب همین آب است، چیز دیگری است؟ این دیگه یه بحث مفصل فنی تری رو میطلبه که باید انشاءالله در نوبت آینده. بعد جمله زیبایی داره، فجعله نسبا و سحرا و کان ربک قدیرا، و بعد این انسان رو چی قرار دادیم، دو گونه ارتباطش قرار دادیم. یه مباحث اجتماعی لطیفی داره که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان بازگو شود. پس این قسمت اول رو من استدعا میکنم تأمل بیشتری بفرمایید. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، پیامبر هیچ اعتنایی نکن به کافران، و تو ابزار لازم رو داری، تو مسلحی به سلاح کافی، و اون کلام خداست و وحی است، و با همین کتاب باید جهاد کنی، با قرآن باید جهاد کنی. اگر جهاد گونه به سوی قرآن بری، بسنده می کند، کفایت می کند تو را در قبال هر تهدیدی، در قبال هر سخنی، در قبال هر حجمه ای میتوانی به برکت این کتاب وجود خودت رو، مسلمانان رو، حیات اسلامی رو با این جهاد علمی و معرفتی و جهاد تطهیری پیامبر محفوظ بداری، خطاب کلی برای همه مسلمانان در هر عصر و زمانی، دیروز و امروز و فردای جامعه اسلامی، حاجت به گوش جان سپاردن به این آیه شریفه و این دستور قرآن دارن. پروردگارا توفیق عمل به این سخن و به این کلامت رو به همه ما ارزانی بدار. دست ما رو از دامن قرآن بهتر در دنیا با ما کوتاه مگردان.